بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر وجه تفصیل مرحوم سید بود. سید تفصیل داد که اگر جبیره مقصوبه عدت حالفن یمسح علیها، استرزا لازم نیست، و لم یعد طالفا استرزا لازم است. بس در این بود که وجه این تفصیل چیست. مرحوم آقای حکیم فرمود وجه این تفصیل مبنای سید است در کیفیت زمان. زمان چیه حقیقتش؟ تنقی فرمود که نه، اونا گفتنی نیست. وجه تفصیل سید قضیه مالیت و ملکیت است که اونم بیان کردیم. ولیکن در ذهن ما یک وجه ثالثی هست، نه قضیه زمان و نه قضیه مالیت، و اون وجه ثالث اینه که نظر مبارک مرحوم سید اینه که اگر شیئی از مالیت خارج شد و قابلیت انتفاع نداشت، او لا مالون ولا ملکون. اگر انظار مبارکات باشه، در اون بحث اباحه ما هم یه حرف فرمود، ما هم همینجور معنا کردیم. اونجا مال او، ملک او، اینا امور اعتباری هم. ما تو ذهنمون اینه و میگیم سیدم مرادش همینه. در اون بحث آب وضو که شست، بعد قبل از مسح متوجه شد یا آب غصبی بوده، میتونه با این رطوبت ها مسح کنه یا نه؟ گفت میتونه. حتی مالکش گفت من راضی نیستم، راضی نباش، گفت میتونه. مگر یه استثناء زد، مگر انتفاع او ممکن باشه، همین میتونه انتفاع کنه، بیا همینا رو با زبانش بدیسه، مثلا رطوبت ها رو رفعت هش بیا. ما اونجا استظهار کردیم از کلام سید که سید قائل است شیئی که مالیت ندارد، امکان انتفاع برای صاحبش ندارد، ملکیت هم ندارد. حالا عرض می کنم، اجازه بید تمامش. شما قناری دارید، در قفس باز کردی یا یکی باز کرده اتفاقی فلان، قناری از قفس پرید بیرون. الان قناری تو آسمان یعد تالفا دیه، مال شما اعتبار نمیشود. سید میگه ملک شما اعتبار نمیشه، یکی اگر همونجا سیدش کرد من حاضر ملکه. کبوتر تا دست تو بود مال تو بود، ملک تو بود، تا از قفس پرید، از قفس پرید دیگه. نه مالیتی در کاره، نه ملکیت در کاره. حمامه شما، حمامه شما نه اون کبوتری نیست که برگرده، اون امکان انتفاع داره. نه کبوتر جدیدی خریدید، اهل کبوتر بازی هم نیستی که عادتش داده باشید و بلد باشه. نه کبوتری داشتی تو را میامدید از دست شما پرید، تمام شد دیگه، بعد یکی دیگه رفت گرفتش، مال منه دیگه، حرفا نیست. شی نه اون قابل انتفاع هم میتونه آزادش کنه. نه تو ذهن ما و تو ذهن ما اینه که سیدم نظر مبارکش اینه شیئی که عدت آلفن انتفاع بهش ممکن جا نداشته باشد، او نه مال او اعتبار می شود اندل و غلا، نه ملک او. نمیگیم طلب مخرج از ملکه ها، تا در تنقیب فرماید یکی از مملکات طلب نیست، ما اینجور نمیگیم. ما میگیم از اول زیغه، اعتبار از اول زیغه، مادامه مای اغلا که اعتبار میکنیم این را ملک شما، یه از اولش غایت داره تا او جایی که شما میتونی انتفاع کنی. از دست پرید ما اعتبار ملکیت نداریم. اینه که شیئی که روایت حمامه را ما همینجور معنا میکنیم که حمامه رفت بعد یکی دیگه گرفتش ملکه او. روایت کشتی رو ما همینجور میگیم، میگه نه امور اقلاییه، یه کشتی غرق شده، یه باری غرق شده، چی آمده روی ارزم به خدمت شما آب، یا عد و طالبن، هر منصوص اینا، هر که گرفت ملک و مالک میشه. شیئی که یعد و طالب، یعد و طالبن، به همین نحو ما مالی کسی براش پول نمیده، مالیت نداره، انتفاع هم امکان ندارد برای مالک قبلی، اوغلا برای او همانطور که مالیت نمیبینن ملکیت اعتبار نمیکنن، حق براش اعتبار نمیکنن. بله یه مسئله هست، شیشه شما را شکندن، نرم شیشه شده دیگه، ریخته اینجا، ملک شما نیست این نرم شیشه، هر که آمد برداشت عیبی نداره. بله یه چیز هست در سیره اوغلا، اگر شیئی قبلا ملک کسی بود الان از ملکیتش خارج شده، اینجا اگر تنازع شد در حیازتش، بعید نیست که اوغلا برای مالک اولویت ببینن. مالک میگه نه میخوام این شیشه رو خودم بردارم، سند جرم اینا رو نگه بدارم فلان، یکی دیگه آمده میگن من میخوام اینا رو جارو کنم بریزم توی سطل آشغال. اینجا بعید نیست کسی بگوید در حیازه، در اعراضم بعید نیست همین طور باشه، کسی اعراض کرد بله صندلیشو نمیخواست گذاشتم در که آشغالی بیا ببرد، یا نمیدونم نون خشکی بیا ببرد، بعد منازعه شد با عیاله، چرا چگونه، تصمیم گرفت دوباره بیاد به ملکش برگردونه. اعراض میگن مشهور میگن دیگه، مخرج از ملکیت. وقتی آمد که اون آقای نون خشکی هم سر رسیده، منازعه او برداره یا ای برداره، بعید نیست همینجوره. اندن حقلا اندن تنازع اولویت را برای مالک میبینن، ولیکن تو ذهن ما همینه، اونی که عدت طالفن، خب بود سید این کلمه رو اینجا می آورد، عدت طالفن ولم یمکن انتفاع مالک، مرادش اینه به قرینه اونی که در باب نداوه فرموده، اذا عدت طالفن شده، هم مثل طالب معناش نمینه دیگه، طالب یعنی جای انتفاع نداره، چیزی که جای انتفاع ندارد ملک کسی نیست، رو این حساب بله یجوز المسح، نه یجوز و یجب دیگه، یجب وقتی جواز مسح شد، ای آقا بر وضوع جبیره قدرت دارد، وقتی قدرت بر وضوع جبیره داشت یجب وضوع جبیره. ما تو ذهن ما الان عرضیم، تو ذهن ما همینه، اگر در یک جایی خلاف اینها آمد، خلاف این سیره و غل آمد، حمله بر تعبد میکنیم، میگیم اونجا تعبده. شاید بعضی از مصادیق لغت از این قسم باشه، اکثر مصادیق لغت لا یعد تالفن، یعد زائعن، لا تالفن، تلف نشده. پول کنار جدول خیابون افتاده، تلف نشده که. ممکنه یه جاهایی، ممکنه، بله، ولی غالبا میگم دیالا این وجه به عنوان وجه ثالث. ببینید وجه اول مرحوم آقای حکیمی بود که میگه آقا این مبتنی بر تفسیر زمانه. ما هم همون فرمایش تنقیح را قبول داریم. بعیده که بیان به طلب از ملک او خارج ده، ملک این شده، بعیده. قاسب را تا پول ندم مالک نمیبینم. درست فرمده در تنقیح که اون فرمایش قیل نادرسته. راه دوم که فرمود مال و ملک، ما گفتیم نه، ما مال و ملک نه فرقش قبول نداریم. لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه. مال امرئ مال اصطلاحی نیست، یعنی مال امرئ، هر چی برای کسی مسلمانی است برای او میگن، حالا ملکش میگن یا مالش میگن فرق نمی کنه. ما مال را مال معنا می کنیم. مال نوشته ها، معنای مال مال امرئن. نه میگم مال معنا می کنم، من ادعا نمی کنم لا یحل مال امرئن یعنی مال امرئن. اوکی، اینو ادعا می کنیم. ما میگیم لا یحل مال امرئن ماله، تو روایت ماله، معنای مال اون که قیمت داره نیست که مرحوم آقای خویی فرمودن. معنای مال یعنی ما لشخصه، همون تعبیر درستی بود که دیروز گفتیم چیز مالا حلال نیست به چیز مسلمان در تصرف کردن، چیز اضافه پیدا کنن. بعد همین فارسی مال، ما چیز دیگه، معنای مال یعنی مال امره. اینا اصطلاحات فقهای مال یه چیزه، حق و ملک یه چیزه، اونم همینجوری فرق نمی کنه. اونم معید خوبی هست، ناس مسلطون علی اموالهم، خوب به ذهنش ایشون آمد، نبویه درسته، ولی استعمال دیگه، ناس مسلطون علی اموالهم، خود تنقیح هم قبول داره، زی حق مسلطه بر اون متعلق الحق، خصوص مال اصطلاحی به معنا ما یبذل به ازای شی، نه اینا عرفی نیست. خب حالا اینا ادعای دیگه، شما قبول نداری حرف تنقیح. حرف سوم همیه که ما میگیم نه فرقی بین مال و ملک نیست، همه جا حرامه، منتها در فرض کلام سید لا مال ولا ملک. فرق ما با تنقیح اینه، فرق با مستمسک اینه. مستمسک میگه در فرض کلام مال هویه، مال قاسبه، گفتیم بعیده. تنقیح میگوید، میفرماد که مال او نیست، ملک هویه. حرف سوم اینه که لا مالون ولا ملکون. وجه این که سید فرموده جایز است مهر بلکه واجب است مهر، از باب اینه که اذا عد تالفن لا یعتبر مالن ولا ملکن. مرحوم، بله مرحوم سید جور فرمود، فرمود این عد تالفن یجوز المس و الم یعد تالفن، اگر تالف حساب نشود امکان انتفاع است، به ملکیت مالکش باقیه، تصرف در ملک غیر حرامه، استرزا لازمه. خب تمام. حالا اگر استرزا در فرض دوم امکان نداشت، این مسئله رو امروز تمامش بکنیم، خیلی طول کشید. حالا اونش دیگه علیه عدا و عوض بگیم دیگه ایجور می. اگر استرزا امکان ندارم، ملکیت داره، اصلا رو بابا مالیت هم داره، طالب حساب نمیشه، هم مالون هم ملکون، حرام تصرف دارش. استرزا امکان نداره. اگر استرزا امکان نداشت، مرحوم سید فرموده که اینجا باید احتیاط کند، بالجمع هم باید وضو بگیرد و هم بایستی تیمم بکند، چون از موارد شبهه است. بله، از طرفی دلیل وضو هست، میگه وضو بگیر، وضوی جدیره بگیر. از طرفی هم باز حرمت تصرف هست. بله، شبهه دارد. وقتی حرام شد تصرف، منشأ میشود که ما علم اجمالی پیدا کنیم. اگر حرام تصرف، تیمم. اگر حرام نیست تصرف، وضوء جبیره. اون چون حرمت تصرف گیر دارد، امکان نداره استرضا دیگه، گیر داره، پس بنابراین دوران امره بین وضوء جبیره ای و تیمم مقتضای علم اجمالی احتیاطه. در مقابل در تنقیح تفصیل داده، فرموده که این جبیره قصبی تارتن در غیر مواضع تیمم است و اخرى در مواضع تیمم است. فرموده اگر در غیر مواضع تیمم بود، ساعدشو با جبیره قصبی بسته، امکان نزع نیست فرضی نه، یا اگرم امکان هست، بله به نظر تنقیح ضرر خیلی معتدم بیه، حرام این ضرر، حلاک میشه بازش کنه، امکان شرعی نداره. فرموده اگر این جبیره در غیر مواضع تیمم باشد، اینجا نه، جای احتیاط نیست، وجب تیمم، تیمم واجبه. چرا؟ به خاطر این که وقتی که حرام شد تصرفش روی این جبیره، پس ای آقا تمکن ندارد، یه بیان، تمکن ندارد از وضوء جبیره ای. کسی که جبیره دارد تمکن از وضوء جبیره ای ندارد، یا تیمم. موضوع ادله تیمم من لم يتمكن لا من الوضوء الكامل بلا من الوضوء الجبيره، چون قصبه، چون تصرفش حرامه، تمکن از وضوء کامل نداره، یا تیمم. یه بیانی همون آخر اشاره کرده، فرموده که مقام داخل میشه در باب تزاحم. دو تا تکلیف داریم اینجا با هم تزاحم کردن. یک تکلیف نمازی، واجب است نماز با وضوء جدیری. یک تکلیف هم حرمت تصرف در مال غیر. هر دو رو من نمیتونم امتثال کنم. هم نماز با طهارت ماییه بخوانم وضوء جبیره ای، هم تصرف نکنم در مال غیر، قدرت ندارم. تزاحم میکنن این دو تا تکلیف، واجب است وضوء جبیره ای، حرام است تصرف در مال غیر. فرموده در اون آخرای کلامش فرموده چون وضوء نماز مع وضوء جبیره بدل داره، بدلش نماز با تیمم، چون بدل داره و تصرف در مال غیر بدل ندارد، پس حرمت تصرف مقدمه بر وجوب نماز مع الوضوء. باب تزاحم، یکی بدلدار یکی لابدل، در باب تزاحم هم فرمودن اذا تزاحم بدلدار و لابدل، لابدل مقدمه. چرا؟ به جای خودش دیگه، اقلایش هم همینه دیگه، اونی که بدل داره بازم این مقدار استیفا میشه، اون رو کنار میگذارن، اون لا بدل را مقدم میدارن. اینم یک بیان. و اما اگر جبیره قصدی در مواضع تیمم بود، در مواضع تیمم بود، فرموده که اینجا نوبت به تیمم نمیرسد. دو تا ادعا داره ایشان، اولا نوبت به وجوب تیمم نمیرسد، ثانیا وضوء جبیره‌ای با مسح علی الجبیره واجبه، اطرافشو غسل کنه کافی نیست. دو تا ادعا داره اگر دقت فرموده باشه. اما ادعای اول نوبت به تیمم نمیرسد، چرا؟ فرموده اینجا تزاحم است بین این، فرموده که وجوب تیمم مقدمتا، فرموده وجوب تیمم که احتمالش نیست، تیمم واجب باشه احتمالش نیست، چون شما وقتی هم که تیمم کنی باز در مال مردم تصرف کردی، وجوب تیمم احتمالش نیست. وقتی وجوب تیمم احتمالش نبود، دوران امره بین این که نماز را ترک بکنی نماز نخوانی یا نماز بلا طهارت بخوانی، اینم که احتمالش نیست، پس باید نماز را معتهاره بخوانی. تکلیفت نسبت به نماز معتارت المائیه هست، اینو نمیشه انکارش بکنی، وجب نماز معتارت المائیه. خب وقتی اینجور شد، از اون طرفم دلیل حرمت غصب میگه که این کار شما غصب حرام هست، تضاهم میکند وجوب نماز معتارت المائیه، تضاهم می کند با حرمت قصر. فرموده چون وجوب نماز معتارت المائیه اهمه، نماز این قصب، نماز از قصب بالاتر دیگه، چون نماز اهم است از تصرف در مال مردم، پس وجوب نماز معتارت المائیه مقدم است بر حرمت تصرف در مال غیر. فرموده این مثل کسی میشه که حبسش بکنن در دار غصبی، کسی که حبس کنن در دار غصبی، شما میگی وجوب نماز مقدمه بر حرمت غصبه. اینجا هم وجوب نماز معتارت المائیه مقدم است بر حرمت غصب. نبوی چه فرق بین این فرض و فرض سابق؟ لا یقال. ما هو الفرق بین این و فرض سابق که گفتی تیمم؟ میگه آه فارقش اینه، در فرض قبلی ما بدل داشتیم، بدل نماز مع وضوء الجبیره وضوء نماز مع تیمم بود، او بدل داشت، چون بدل داشت حرمت تصرف مقدم می شد. به خلاف این فرض، این فرض بدل نداره، وجوب نماز مع طهارت المائیه بدل نداره، چون فرض اینه تیمم قطعا واجب نیست، اونو گذاشت در اون مقدمه گذاشتیم کنار، وجوب نماز معتارت المائیه بدل نداره، چون بدل نداره از اون طرف هم اهم است، پس مقدم است بر حرمت الغسل. اینه که در اینجا فرموده نوبت به تیمم نمیرسد. یک ادعا چه فرمودید؟ اون که تیمم نیست، مواضع تیمم چی بدل دارم؟ همین رو داره بیان میکنه دیگه. میگه پس بعدا نه، ما طهارت المائیه فعلا داریم صحبت میکنیم، واجب نماز ما طهارت المائیه، تا به حال واجب شد نماز، ما دعوای اول واجب شد نماز ما طهارت المائیه، نوبت به تیمم نمیرسه. این ادعای اول که نوبت به تیمم نمیرسه، واجب است نماز مع طهارت المائیه. ادعای دوم اینه که خب حالا که واجب است نماز مع طهارت المائیه، آیا باید وضوء جبیره ای بگیرد یا اطراف جبیره را قطع کند کفایت میکنه؟ مثل جرح مکشوف در دعوای ثانی فرموده باید جبیره رو بگیرد. چرا؟ چون علم اجمالی داریم که در حق این آقا یا واجب است نماز مع طهاره مائیه اطراف یا نه واجب است در حق این آقا نماز مع طهاره مائیه اطراف و جبیره. مقتضای علم اجمالی اینه که جبیره رو مست کنه. اینه که با علم اجمالی دوم نماز وضوء جبیره ای را واجب کرده، با بیان اول تیمم را از گردونه خارج کرد، گفت باید طهارت مائیه تحصیل بکنه، با بیان دوم میگه اون طهارت مائیه‌ش هم به وضوء جبیره ای باید باشه، به غسل اطراف کفایت نمی کنه. خب ایشون حرف ایشون همین هست یا نه؟ ایشان در این تتمه فرع خودش یه فرعیه دیگه، فرع چهارم سید، که اگر جبیره غسلی هست امکان نزع آن نیست، ولم یعد طالفاً و امکان استرزا نیست، لا به شراء ولا به اجارت ولا به غیره، ما وظیفه چیست؟ سید فرموده احوق جمع. ایشون فرموده نه، در یک فرض فتوا تیمم، در یک فرض فتوا وضوع جبیره ای. توی کتاب ما عربه ما بری فتوای سه تعلیقه نزده، نمیدونم داره یا نه، مثل که تعلیقه نداره بر این فتوای سه. دیده فتوای سه مطابق احتیاط دیگه، الاحوض و الجم دست نزده، ولی فنیان فتواش تفصیله بین مواضع تیمم باشه یا غیر مواضع. غیر مواضع یتیمم، فل مواضع یتوضأ. میگم چرا نه سیدم، جبیره‌ش هم رو بخونید، حرف سید رو بخونید. ولی اختصار گفته، من فکر میکردم مرموم است. بله مرموم آقای بویر باید تعلیقه بزنه، قبول نکنه، بله اختصار نه. احوت امون تا احوت ها، احوت در فرض دوم از یه جرش فتوایه که تیمم نوبت نمیرسه، از یه جرش احوته که اون جبیره را مسح کند، اصل وضوع فتوایه جبیره را مسح کند احوت کل عدم. تزاهم میگه مسح کن، کجا می فرمایید؟ خب این فرمایشی که ایشون فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که بلی فرمایشات با اون چه در اصول ایشون فرموده جور در نمیاد. ایشون فرمود که اگر جبیره قصدی در مواضع تیمم نباشه یا تعین تیمم، خب رو مبنای خودش میشه درستش کرد، یا تعین تیمم به خاطر اینکه ادله جبیره اطلاق نداره، جبیره قصدی نمیگیره دیگه، اطلاق نداره. ایشون هم فرمود هر جا که اطلاق نداشت نوبت میرسه به وجوب تیمم. رو مبناش این سر راسته، ولیکن این که فرموده این داخل میشود در باب تزاحم، بعد در یک فرض آمده بدلدار کرده، در یک فرض بلا بدلش کرده، این با حرفایی که در اصول فرموده سازگاری نداره. در اصول بنابراین شد دلیل حرمت قصر با دلیل وجوب وضوء با دلیل وجوب نماز اینا متزاحمین نباشن، بنا شد اینا متعارضین باشن. ایشون در اصول فرمود متعلق قصر، متعلق حرمت که قصبه، با متعلق وجوب که نمازه که وضویه واحده، یه وجود واحد خارجی بیشتر نیست. وقتی که معنون وحدت داره، ترکیب اتحادیه، تعبیر خودش چون تزاهم معنی نداره، تزاهم مال دوتا متعلقه، ما ترکیب انضمامی هم چطور شده ایشان قصد اینجا را با صلات آمده فرده تزاحم داره؟ نه، شما مبناتون اینه قصد و صلات، قصد و وضو، اینا ترکیبشون اتحادی هم. در ترکیب اتحادی معقول نیست دو تکلیف، حتما تعارضه، حتما باب اجتماع بر نهیه. و باز تعجب بیشتر که ایشون میگه این مثل حبس در دار قصبی هست، حبس در دار قصبی وزن با تزاحم نیست. در حبس در دار قصبی حرمت ساقط شده چون قدرت نداره، حبسش کردن زندان قصبی هست، خب حرمت ساقط هست، وجوب نماز بالفعل هست. اونجا که وجوب نماز بالفعل نه از باب تزاحم و اهم، بلکه خودشون اینا فرموده ها، در بحث اصول نگاه کنید، این که در محبوس در دار قصدی وجوب نماز هست حرمت قصد نیست، نه از باب تزاحم و تقدیم اهم، بلکه از این باب وقتی شرطی حبس می کنن قدرت بر امتثال لا یحل و مال امرئ ندارم، به خاطر اون سوء اختیارش هم اینجوری بود، عقاب داره فقط، خطاب ساقطه. خب وقتی خطاب ساقط بود امر بالفعل دیگه، نمیدونم اینا چطور فرموده، چه فرق میکنه قصب اینجا قصب این. بابا این خود ایشون فرمود چند سطر قبل فرمودی که مسح میکنه، این مسحش هم قصد و هم مسح وضویه، اجتماع امر نهیه، ما ممتناعی هستیم، پس محکوم بطلانه، امر واحد جای تزاحم نداره. نفهمیدیم ایشان چرا قضیه تزاحم را اینجا پیش کشیده. بله بفرماد رو مبنای ما، رو مبنای ما در فرض اول، در فرض اول که تیمم در مواضع جبیره در مواضع تیمم نیست، خب در فرض اول بفرماید ادله جبیره قاصره، اینجا رو نمیگیره، ادله جبیره با ادله محض تعارض میکنه، با ادله قصد تعارض میکنه، اینجا رو نمیگیره. وقتی تعارض کردن شما تمکن نداری، تمکن از محض بر جبیره نداری، تصل نوبه الى تیمم، این درسته، ولی ربطش به باب تزاحم نادرسته. مدعایشان طبق مبناشان در فرض اول تمام، ولی دلیل تزاحم ناتمام. اما در فرض دوم که جبیره در موضع تیمم فرموده احتمالش نیست، این حرف متینی هست که باید برگردیم به فروع سابقه هم، فرموده احتمالش نیست که این آقا برش واجب باشه تیمم کردن. خب تیمم هم بکنی دوباره باز تصرف در مال غیر دیگه، چه فرق میکنه؟ جاهایی که وضوع با تیمم فرق نمی کند، نکتش در یابید، جاهایی که وضوع و تیمم محظورشون یکی است، با امکان وضوع نوبت به تیمم نمیرسه. وقتی نوبت به تیمم میرسه که اولویت داشته باشه تیمم، مشکل کمتری داشته باشه، جبیره قصدی رو تو دستاش هست، تیمم هم بکنه با تصرف بکنه، وضوع جبیره این بگیرد با تصرف بکنه، احتمال نیست، احتمال تصورش ملازمه با تصدیقش داره، احتمال نیست، شارع مقدس بدل را بدل چی خاصیتی داره اینجا، چه اضافه ید مبدل و من داره که بگید آقا تیمم کن. خب تیمم هم محضور تصرف را داره، وضوع جبیره این داره، در جایی که بدل و مبدل سیانن من حیث المحضور، با وجود مبدل نوبت به بدل نمیرسه. این حرف متینیه، این که فرموده احتمال نمیدیم تیمم واجب باشه درسته، و اما در ادامش که فرموده باب تزاحم و از رای تزاحم آمده اینجا درست کرده، ادامش رو باز نمیفهمیم. نه، باب تزاحم نیست، باب تعارض حرمت قصد با حرمت با وجوب نماز تعارض میکنن. خب وقتی تعارض کردن مرجعی نداره دیگه، یا شما نهی را مقدم میدارید در باب اجتماع رأی، نهی را مقدم میدارید، میگید که تصرف در مال غیر جایز نیست. وقت نتیجه چی می شود؟ یه وقت گذشت، یه خواستیم تمامش بکنیم، رو مبنای تعارض که مبنای اصولی ایشان هست، نتیجه چی می شود؟ فرداریم.